ما برنامه زنده گفتگوی سیاسی به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع عزم دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی.
نفوذ سیاسی. That's the plan now, and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم، اما امروز گفتگومون خیلی سیاسی نیست، بیشتر حقوقی و قضاییه. خب همه میدونید تقریبا سالهای زیادیه که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور مطرح بوده و وجود داشته. یکی از تحولاتی که ما در چند ماه اخیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی شاهدش هستیم اینه که به عبارت خیلی ساده قوه قضاییه رفته سراغ کسایی که تو مفاسد اقتصادی دهنده هستن تا گیرنده. ما یادمونه سالهای درازی بود که تو مبارزه با مفاسد اقتصادی افرادی دستگیر و مجازات می شدن که گیرنده حالا بسته های فاسد اقتصادی بودن. شهرام جزائری بود، حالا بابک زنجانی، اینا افرادی بودن که از سیستم اقتصادی ما چیزهایی رو دریافت کرده بودن. منتها در چند ماه اخیر شاهد هستیم که یک بحث جدی شروع شده و افرادی از هر سه قوه، هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه از نمایندگان مجلس و هم از دستگاه اجرایی کشور، به هر حال مدیران عامل شرکت‌های مثلا مثل ایران خودرو یا بخشی از مدیران سایپا دستگیر شدن و اینا همه نشون میده که مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت دهندگان بسته‌های فساد اقتصادی هم کشیده شده که امیدواری‌های زیادی رو هم ایجاد کرده. در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد. ابتدا یه گفتاری رو که همکاران ما در اتاق فرمان آماده کردن باش میشنویم و بهش توجه میکنیم، بعد میریم سراغ کارشناسان عزیزی که در داخل برنامه باشون گفتگو خواهیم کرد. توجه کنیم.
موضوع خط قرمز قائل نشدن در موضوع مفاسد که از جمله انتقاداتی است که برخی مواقع به قوه قضاییه وارد می شود و بسیاری از مردم از مصون بودن بعضی از افراد شکایت دارند. رئیس دستگاه قضا اما بارها تاکید کرده است هر کسی در هر جایگاهی، اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد. از جمله اقدامات دیگر رئیس قوه قضاییه تشکیل مجتمع ویژه قضایی مبارزه با فساد اقتصادی بود. رئیس قوه قضاییه تاکنون بارها با اعلام اینکه مبارزه با فساد اولویت اصلی اوست بر شروع مبارزه با این پدیده که باعث امیدآفرینی در سطح جامعه و بین مردم می شود از درون دستگاهی که خود مسئولیت آن را بر عهده دارد تأکید کرده و حتی گام‌های عملی جدی در این خصوص برداشته است. تا جایی که با برخی متخلفان و حتی دان درشت ها در درون دستگاه قضایی برخورد شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی فساد اقتصادی را ریشه بسیاری از فسادها از جمله فساد اخلاقی و سیاسی دانست و با تاکید بر اینکه برخورد با قضات و یا کارکنان فاسد موجب تقویت دستگاه قضایی می شود یادآور شد. آلوده شدن دستگاه قضا به فساد باعث از دست دادن اعتماد عمومی می شود. سخنان رئیس قوه قضاییه و حرکت هایی که بعد از ریاست او در دستگاه قضایی خیلی جدی تر برای مبارزه با فساد آغاز شده است بسیار امیدآفرین است، اما مرگ تحقق این مسئله همه باید همراهی کنند، هم قوای دیگر، هم مسئولان ارشد، هم گروه های سیاسی و هم مردم.
خب گفتار برنامه رو شنیدید. خدمتتون عرض میکنم که شما دیدگاهاتون رو در مورد بحث مبارزه با فساد اقتصادی و اینکه جدیتش چقدر، این جدیت رو قبول دارید، چقدر موفق میدونید مبارزه با مفاسد اقتصادی رو، حرکات ماهای اخیر رو چطور دیدید، اینا رو میتونید با پیامک 301035 رادیو گفتگو مطرح کنید، ما تو برنامه اون رو میخونیم. ضمن اینکه دیدگاهاتون رو در مورد برنامه میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تلفن 162 از سراسر کشور مطرح کنید. همکاران عزیز من در روابط عمومی آماده هستن این دیدگاه رو به مدیریت شبکه ها و مدیریت رادیو گفتگو منتقل کنن. خب وارد استودیو میشیم با دو کارشناس عزیز مسائل حقوقی و قضایی گفتگو خواهیم کرد. آقای حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی. جناب محمدی اگه سلام علیکی با مخاطبان رادیو گفتگو دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت ایام سوگواری عزای حسینی.
خیلی متشکر. و جناب دکتر بهداد کامفر حقوقدان و مدرس دانشگاه قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح. جناب کامفر بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شنوندگان عزیز و سایر بزرگواران و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام عزای حسینی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. مهمترین بحثی که فکر میکنم در مورد مفاسد اقتصادی میشه باش شروع کرد گفتگو رو اینه که اصلا علل بروز فساد در زمینه‌های اقتصادی چیه؟ یعنی به هر حال ما میدونیم هر آدمی میگن هیچ گربه‌ای به خاطر خدا موش نمیگیره و میگن هیچ کسی از پولم بدش نمیاد. بالاخره سیستم اقتصادی کشور به شکلی باید باشه که جلوی فساد گرفته بشه. این که حالا شما میدونید یه وام میخواید بگیرید، یه حقوقی میخواید از یه جایی دریافت کنید، یه حرکت اقتصادی میخواید توی کشور انجام بدید، بسیاری از کاغذها و مطالب وثیقه ها از شما میخوان که به هر حال شما خیلی ساده نمیتونید یه کار مشروع اقتصادی رو انجام بدید. چطور این کارهای نامشروع اقتصادی اتفاق میفته؟ زمینه بروز این مسائل چیه؟ جناب محمدی که ظاهراً وکالت بعضی از این پرونده های فساد اقتصادی رو هم دارن در خدمت شما هستیم، بفهمید.
سلامت باشین انشالله. من فکر میکنم شما بهتر بود وقتی میخوان این گونه مسائل رو بپرسین به جای اینکه فقط دو نفر کارشناس مسائل حقوقی دعوت بکنید از جامعه شناسا و روانشناسا هم دعوت میکردین. اگه میخواین برگردیم به مسائل اجتماعی نیاز هست که یک جامعه شناس اینجا خدمت شما باشه و خدمت مردم عزیز توضیح بده که نظر جامعه شناسی چه اتفاقاتی میفته که این جرم اصلا به وجود میاد. البته من نظرات خاص خودم رو دارم، میتونم مطرح بکنم، منتها شاید اونقدر متخصصانه و کارشناسانه نباشد، چون ما از زمانی وارد این پرونده ها میشیم که جرم محقق شده و نحوه رسیدگیش در محکمه رو ما میتونیم نسبت بهش اظهار نظر تخصصی بکنیم.
ببخشید من نمیخواستم خیلی وارد مسائل ریشه‌ای و بله. از کودکی و اینکه مثلا بچه چجوری تربیت شده تا مفسد اقتصادی شده نمیخواستم، خواستم حالا بحث حقوقی بیشتر، خواستیم ببینیم زمینه های حقوقی چجوریه، یعنی به هر حال چه اتفاقاتی از نظر حقوقی افتاده که یه نفر راحت تونسته میلیاردها تومان حالا مبالغ زیادی رو به جیب بزنه و بعدن حالا برای کشور مشکل ایجاد کنه در زمینه رسیدگی حقوقی به اون مسئله.
اون چیزی که بدون به ذهن میرسه اینه که شفافیت باید وجود داشته باشه و دسترسی مردم به اطلاعات. یعنی چی؟ مثلا در بورس، تمام شرکت هایی که در بورس هستند ما اصطلاحا میگیم شرکت شیشه ای هستند. شما از هر طرف که نگاه بکنید معلومه چقدر پول وارد شده، چقدر خارج شده، کجاها مصرف شده. این اطلاعات اگه در مورد همه سازمان ها، اداره ها وجود داشته باشه، اون وقت فساد کردن سخت میشه. منتها برعکس، هر چقدر اطلاعات در دسترس مردم نباشد، آب گلالود میشود برای گرفتن ماهی. من فکر میکنم شفافیت آن چیزیست که باید اتفاق بیفته و بعد از اون نظارت. نظارت کاریست که یک بخشش به عهده نظام و دولت و مجموعه قوه قضاییه است و یک بخش عمدهش به وسیله خود مردم میتونه صورت بگیره. مخصوصا با کاری که در آیین دادرسی کیفری انجام شد به عنوان اینکه سازمان‌های مردم نهاد میتونن به وجود بیان، شکل بگیرن، خودشون نظارت بکنن. الان شما خبر دارین یک NGO اصطلاحاً سازمان حالا مردم نهادی وجود داره به نام دیدبان شفافیت و عدالت با مدیریت دکتر احمد توکلی که خب ما تو مجموعه هم خدمت شما فعالیم و سعی میکنیم اونجا هم خدمتگزار مردم باشیم. اونجا نظارت مجموعه مردم هست بر عملکرد مسئولین و جاهایی که احساس بکنیم جرمی اتفاق افتاده شروع میکنیم به جمع‌آوری ادله و ارسالش برای مسئولین رسیدگی. منتها سد راهمون یک سری عوامل هست. مهمترین چیزش اینه که موضوعات داخل هر اداره، هر سازمان متاسفانه شیشه‌ای نیست، قابل رؤیت نیست، قابل پیگیری نیست. این باعث میشه افرادی که داخلن دستشون باز باشه برای متاسفانه سوء استفاده.
درست. جناب کامفر، آقای دکتر، آقای محمدی یه اشاره فرمودن به نبود شفافیت. آیا میشه عوامل دیگری رو هم بهش اشاره کرد برای بروز فساد؟
شما فرمودید که از کودکی فرد نمیخواید آغاز کنید، اما اجازه بدید که بنده از کودکی فرد آغاز بکنم. درست. بحث رو. البته همونطور که دوست عزیزمون هم فرمودند، بحث ارتکاب جرم ریشه جرم شناسی داره که خب به طبع جرم شناسی شاکله است از جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی. حالا ما از این بحث ها میخوایم بگذاریم و وارد ریشه ارتکاب این جرایم بشیم. ببینید، وقتی که جامعه دچار فقر میشه، خب فقر هم یک چیز اجتناب ناپذیری است. وقتی جامعه دچار فقر میشه، طمع مردم و در واقع اشتیاق برای ارتکاب جرم بالا میره. خب این اشتیاق برای ارتکاب جرم آیا لزوماً در قالب فساد اقتصادی جلوه‌گر میشه؟ نه. عده‌ای جیب بر میشن، عده‌ای کیف قاپی میکنن، عده‌ای سرقت میکنن. اما اینکه فساد اقتصادی شکل میگیره دلایل متعددی داره. اولین دلیلش رانتیست که افراد دارند و شرایطیست که میتونن به اون متوسل بشند و در واقع دستشون بازه برای ارتکاب جرم. و وقتی که مقابله جدی باشون نشه، به قول فیلسوف ایتالیایی که به هر حال در حقوق هم جایگاه والایی داره، سزار بکاریای فقید، تا زمانی که قاطعیت دستگاه قضایی رو مردم نبینن کم کم ناامید میشن و به تب دست به ارتکاب جرم میزنن. حالا چون ما بحث و گفتگومون، حالا میخوام خروج موضوعی نکنیم و بحث و گفتگو بیشتر راجع به عملکرد قوه قضایی از زمان ریاست جناب آقای دکتر رئیسی هستش. ببینید، به کرات در سخنرانی های ایشون شنیده شده که میگم آخر یکی از سخنرانی های اخیر ایشون که واقعا هم خوشایند بود، بود که ما در مقابل با یق سفید ها که در حقوق فرنگی وایت کلار کرایم نامیده میشه، ما در مقابل با یق سفید ها ابایی نداریم. و خب همین باعث میشه کم کم قاطعیت دستگاه قضا رو مردم ببینن. اون رانتی که باعث میشه فردی به جای جیب بری و کیف قاپی بره به سمت ارتشا، به سمت پولشویی، به سمت حالا جرایم اقتصادی که در قانون احصا شده این به دلیل عدم مقابله صحیح است، وگرنه نظام تقنینی ما از این جهت نظام استواری است و پیشبینی‌های خوبی هم داره. اما خب اینکه چقدر جلوه‌گر شده و عینیت پیدا کرده پیشبینی‌ها و راهکارهای قانونگذار، به نظر میرسه که در زمان ریاست آقای دکتر رئیسی این به وضوح مشهود هستش. منتها حالا خب من به تفصیل مطلبی رو نوشتم که حالا اگر فرصت دست بده خدمتتون خواهم گفت.
خواهش میکنم. حالا حتما از اون مطلبی هم که شما میفرمایید استفاده خواهیم کرد در طول برنامه. منتها سوالی که توی این میان مطرح میشه و یکی از شنوندگان هم ته پیامکی مطرح کردن اینه که واقعا آیا تفاوت جدی در برخورد با فساد اقتصادی به وجود اومده یا بیشتر یه جنبه تبلیغاتی داره؟ اینو چطوری میشه؟ حالا این مخاطب ما هم این چیزی که فرمودن که آیا این حرکتی که الان شما میبینید بیشتر تبلیغاتی نیست تا اینکه اتفاق عملی در قوه قضاییه اتفاق افتاده باشه؟ جناب محمدی شما پاسختون چیه؟
قطعا نتایج محاکماتی که داره اتفاق میفته میتونه نشون بده که این جدی است یا جدی نیست. آن چیزی که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردن، یعنی رسیدگی به چند صد فقره پرونده‌ای که همه به جهت فساد کلان اقتصادی رسیدگی شدن و حبسای طولانی مدتی که در این خصوص صادر شده، نشان میدهد که این جدی است. خصوصا این که افرادی که در حال حاضر نسبت بهشون رسیدگی یا ادامه داره یا به اتمام رسیده و در حال جریان هست، در هر صورت گاهن نگاه میکنی افراد زیرسمتی هستن. من نمیخوام نام ببرم و نمیتونم نام ببرم، منتهی مراتب اگه خود عموم جامعه اخبار پیگیری بکنن، نگاه بکنن، میشنون که افرادی که زیرسمت هستن در حال حاضر،
حالا به چند تا سمت ها اشاره کنید،
پای میز محاکمه. خب از مشهورترین پرونده هایی که الان داره رسیدگی میشه پرونده بانک سرمایه است.
درست.
که خب مدیران ارشدش به 20 سال حبس محکوم شدن و مدیران میانی الان در حال رسیدگی هستن. تمام کسایی که اخذ وجوه کلان داشتن پای میز محاکمن و از این جهت پرونده بسیار پرونده جدی است. چند صد جلد پرونده است با یه تعداد زیادی، چند صد نفری شاید از متهمین که من تعدادشون رو واقعا دقیق نمیدونم، اینقدر افراد زیادن. منتها از شخص اول بانک سرمایه در حال محاکمه است تا مدیر شعباتی که اخذ تسهیلات کنان در اون بانک به وسیله اونها حالا انجام شده، امضا شده، و این نشون میده که برخورد جدی است. خصوصا که های دکتر مسعود مقام قاضی رسیدگی کننده این پرونده چند روز پیش اعلام کرد که بانک هایی که ممکن از این گونه تخلف کرده باشند هم آماده باشند که نماینده دادستان به سراغشان خواهد آمد، و این نشون میده که عزم راسخ و جدی وجود داره که مبارزه با فساد رو شروع کردن، خصوصا از بانک ها. یعنی ما متاسفانه فکر میکنم همه مردم الان متوجه این موضوع هستند که یک بخش عمده فساد در نظام پولی و بانکی است که خب برمیگرده به بانک مرکزی ما و بانک های ما، خصوصا بانک های خصوصی که متاسفانه افرادی توش ممکنه ورود کرده باشن که خیلی هم زیصلاح نبوده باشند و به قول آقای دکتر از یک رانتی شاید استفاده کرده باشن، ورود کرده باشن. از این جهت من فکر میکنم ورود در این حوزه، خصوصا برخورد جدی با افراد زیرسمت، میتونه نشون بده که نه، این خیلی بحث مانور نیست، کاملا جدی است.
درسته. آقای دکتر کامفر، یه سوالی که مطرح میشه اینه که بالاخره یه زمینه‌هایی وجود داشته که این فسادها رخ داده، الان داره با فسادها برخورد میشه، آیا اون زمینه‌ها رو جلوش گرفته شده که از این مثلا ما 5 سال دیگه دوباره نیایم به همین تعداد پرونده‌ای که الان داریم رسیدگی کنیم که بگیم 5 سال پیش مثلا این زمینه از بین نرفته بوده؟
به طور کلی کیفر چند هدف رو دنبال میکنه. یکی از اهدافش عدالت محض، یکی از اهدافش ارعاب و اصلاحه. اصلاح لزوماً نسبت به خود اون متهم یا مرتکب نیست که به قولی ارعاب خاص نامیده میشه. وقتی که مردم اقتدار دستگاه قضایی رو در برخورد با هر جرمی ببینن، یک رعب عمومی ایجاد میشه. من باز برمیگردم همون حرف بکاریا که اگر قاطعیت دیده بشه اعتماد خودشون رو به دستگاه قضایی به دست میارن و دعوا پیدا میکنن و خب قاعدتا دیگه کم کم میل به ارتکاب چنین جرایمی هم کمتر میشه. من حالا اون پیامکی که دوستمون داده بودن رو میخوام در رابطه باهاش صحبت کنم که گفته بودن آیا واقعا اینا جنبه تبلیغاتی داره یا نه. یه بزرگی گفته بود که عدالت رو باید سر سفره مردم دید درست. مثل نون. در واقع عدالت از جنبه انتزاعی صرف که در قانون یا در کرسی‌های دانشگاهی به بحث نشسته میشه باید خارج بشه و به عینیت برسه، مردم ببینند عدالت رو. من میتونم به جرأت بگم بعد از انقلاب اسلامی در همین دوران کوتاه حداقل به دلیل شاید به دلیل وجود شبکه‌های مجازی این رو به عینه بیشتر میشه دید. شما وقتی که در شبکه‌های مجازی میبینید خیلی اعتماد مردم جلب شده، در حالی که حالا در بعضی از دورا سلب شده بود و پیام‌های مثبت مردم و امیدی که مردم دارن و به هر حال این بازتاب عمومی قاعدتا جنبه تبلیغاتی نداره. بلخص که خب آدم برای تبلیغ آیا میاد دست روی دانه درشت ها میذاره؟ آیا حالا شما خودتونم ابتدای صحبتتون فرمودید که بعضی از مدیران شرکت های خودروسازی، الان دو شرکت خودروسازی اصلی کشور ما مدیرانش درگیر هستن، همونطور که استاد بزرگوار فرمودن ما الان بسیاری از بانک ها و مؤسسات اقتصادیمون من جمله بانک سرمایه، اون قضیه سکه سامن که خیلی سرصدا کرده بود، مثل شرکت پدیده و امثال ذالک، آدم برای تبلیغ همه اینها رو به پای میز محاکمه نمیشونه و یکی دو تا از اینها از باب شعاف کفایت میکنه. نه واقعا چنین نیست و عزم راسخ برای مقابله با فساد وجود داره و اگر مردم ببینن و حکم الان واقعا بعضی از سران قوا الان اقوامشون اقوام درجه اولشون پای میز محاکمه هستن و دارن محکوم میشن به حبسهای طولانی مدت، اینها اصلا جنبه تبلیغاتی نداره و به قول خود آقای دکتر رئیسی قضات شده جمعه ها هم بایستی بیان و رسیدگی کنن به پرونده ها تا پرونده ها روی زمین نمونه. البته به هر حال بایستی زمان بیشتری بگذره تا اعتماد مردم به طور کامل جلب بشه، ولی فکر میکنم پیام هایی که به ویژه میگم در شبکه های مجازی دیده میشه نشان از حس خوبی داره که مردم الان دارن.
خیلی متشکرم جناب محمدی. یه بحثی که در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی مطرح میشه اینی که به هر حال دستگاه قضایی هم برای مبارزه با فساد ممکنه یه چالش هایی داشته باشه. شما میتونید چه به چالش هایی که قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد باش روبروی یه اشاره‌ای بفرمایید؟
حتما بهتر بود از قضات این سوال رو میپرسید، چون اون ور میز اونها هستن و تلفن هایی که زده میشه و بالاخره تماس هایی که گرفته میشه که آقا بالاخره این فلانی این خدمتو کرد و این در مورد این آقا استثناء قائل بشن، اینها اونها میتونن جواب بهتری به شما بدن. منتها خیلی معلومه که متاسفانه به دلایل خیلی به نظر من اتفاقا مهمم نیست، منتها پررنگش میکنن، مهمش میکنن، میگن آقا نسبت به آقای فلانی شما استثناء قائل بشید، نسبت به آقای فلانی شما مثلا اینو ورود نکنید. اتفاقا جدیدن بعد از این ورود آقای دکتر رئیسی این خط قرمزها برداشته شده، ورود کردن دست رو نقاطی گذاشتن که قبلا شاید خط قرمز بود و الان هیچ خط قرمزی وجود نداره. شما تو رسانه ها دیدین شنیدین که مهمترین افراد مملکتی الان پای میز محاکمه هستن و باید پاسخگو باشند. من فکر میکنم هر اتفاقی که قبل تر از این افتاده بود در حال حاضر فشاری روی آقای رئیسی با وجود این که باشد به نظر من ایشون اونها رو پس میزنه و داره خوب حرکت میکنه. اینو مردم فهمیدن، صرف شعار هم نیست، عمل ایشون نشانگر این هست که گام‌های جدی رو برداشتن. نیروهای خوب، جوانی که انتخاب کردن تو اوضاع مختلف و سالم و سلامت. این نیروهای جوان، نیرویی هستند که کمتر به مال وابستگی دارن، کمتر به دنیا وابستگی دارن. این نیروهایی که کار آمدن، اینها رو آورده و واقعا داره کار میکنه. معنی اخص کلمه.
حالا در مورد رویه ها و قوانین و اینا چی؟ اونا مشکل ندارن الان؟
هیچ وقت در زمین موضوع هیچ نظامی در دنیا نمیتونه بگه رویه یا قانون ما کامله. قانون چیزیست که در زمان کامل میشود. اصلا فقه ما برای همین فقه پویاییست. از زمانی که حضرت رسول آمدن تا الان فقه ما پویاست، روز به روز داره نو میشه. پس قانون هم روز به روز با پیشرفت جامعه و پیشرفت جرائم باید نو به نو بشه. کمان که در مورد مسائل سایبری الان خب ما قانون تخصصی میخوایم. متاسفانه خیلی از قوانین ما قوانین جدید نیست. اما اتفاق بدتری که شاید میتونه بیفته، تصویب قانون به وسیله افرادی است که دانش کافی رو ندارن. سوال من اینه، الان کسایی که در مجلس شورای اسلامی یا حالا جای مختلف هستن به تصویب قانون یا شبه قانون به نوعی مشغولن، آقا تخصص کافی رو دارن واقعا؟ جزو فضول دانشمندان رشته حقوق هستن؟ آیا از اساتید حقوق بهره میبرن برای تصویب قوانین یا نه صرف این که مردم رأی دادن که این آقا بره مشکل آب و برق و گازشون رو حل کنه کفایت میکنه که اون آقا بیاد در امور حقوقی دخالت بکنه و بتونه قانون تصویب بکنه؟ من نظرم اینه، کمیسیونی که میتونه تشکیل بشه برای بروزرسانی قوانینمون میتونه کمیسیون خیلی جدی باشه، از بزرگترین دانشمندای کشورمون در رشته فقه و حقوق که بیان واقعا پای کار قوانینمون رو روز به روز به نو بکنن. نه اینکه حالا هر الان ما قانون مدنیمون البته خب مال تقریبا 70 80 سال پیشه. خیلی از قوانین مثلا قانون تجارت اون همینطور مال
چون بیش از 90 سال از عمرش میگذره.
آره، و یه اصلاحی هم که دادن مال 50 سال پیشه. پس این قوانین نیاز به نو شدن ندارن واقعا؟ قطعا نیاز به نو شدن دارن. پس قوانینی که نو هم باشند، یعنی همین امروز هم تصویب بشه، شما فرض بفرمایید همین گوشی موبایلی که دست شماست 20 سال پیش چه نوع بود الان چه نوعه، چقدر تفاوت کرده؟ آیا قانون نباید متناسب با این پیشرفت داشته باشه؟ قطعا باید پیشرفت بکنمون، تا متاسفانه تو این زمینه ضعف داریم. عرض کردم هم تو تصفیبش هم تو افرادی که باید بشینند و این رو بازنویسی بکنن، که مجبور نشیم هی یه قانونی رو تصفیب بکنیم بعد ببینیم ای دل غافل اینجاها رو اشتباه کردیم، تو رویه میان متوجه میشیم اشتباه کردیم. ببینید همین قانونی که الان در مورد اخلالگران وجود داره، یه اختلاف نظر عمیقی در موردش هست، میان از یک وامثال همی استفاده میکنن که روش خیلی حرف و حدیثه، بارها تو محکم این مباحث درگیر شدیم و اداره حقوقی مجلس هم نظرش رو اعلام کرده. اگه اجازه بدید من اعلام نظر نکنم، چون بالاخره این مسئله
بفرمایید اتفاقا دادگاه برنامه برای شفاف شده
قبولمون تا عرض میکنم. کاش که افراد زیسمتی مثل نمایندگان مجلس و قضات محترم رستگی به مفاسد اقتصادی که 4 شعبه در تهران داره رو میآوردین، اونها بشینن روی این مسئله بحث بکنن.
ما دعوت کردیم از همه
تشریف نیوردن، دوره نیست که خالی است، من آقای دکتریم بالاخره، و احساس میکنم که کاش تشریف بیارن اینها رو بحث بکنن. عرض میکنم هرچه شفافتر باشه. قانون در این زمینه واقعیت اینه که دوچار ضعفه، نیاز به بازبینی دارد توسط افراد متخصص.
جناب دکتر کانفر، شما میخواید چیزی اضافه کنید به این مسئله؟
یعنی این دو قضیه که بسیار جای بحث داشت، چون شما دو تا موضوع رو مطرح کردید. موضوع اول این بود که آیا در خود سیستم قضایی ممکنه فسادی ایجاد بشه؟ بله ممکنه، به خاطر اینکه ساعت کار طولانی و بعضن حقوق کمی که ممکنه قضات ازش شکایت کنن. اما بحث ما عزمیست که برای این مقابله با این فساد وجود داره. بله فساد در هر جایی ممکنه ریشه کنه. آقای رئیسی اتفاقا در صحبتشون در چهارم شهریور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دقیقاً به همین مطلب اشاره کردند که نظام اداری باید از هر گونه پارتی بازی، رشوه، فساد و روابط ناسالم دور باشه تا اعتماد عمومی افزایش پیدا بکنه. یعنی رئیس قوه قضاییه خود آگاه هست بر اینکه ممکنه رشوه، پارتی بازی، فامیل بازی و فساد ایجاد بشه، ولی خب در نشست با در واقع قضات برجسته کشور و افراد زیسمت خودشون این رو گوشزد میکنن و خب وقتی که